بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 605، سطر 18. از سادس عشر انه تمثیل للقوت العقلیه فی مراتبها بذلک، فانها فی بدی امرها خالیتون عن العلوم مستعدتون لقبولها کلمشکات. 16 وجه برای توضیح مثالی که در آیه نور آمده این است که خداوند در این آیه خواسته مراتب عقل رو به این مشبهان به هایی که در آیه آمدن تشبیه کنه. در فلسفه گفته می شود که عقل دارای مراتب است. در مرتبه اول گفته میشه عقل هیولانی، یعنی عقلی که مانند هیولا خالی از همه صور هست ولی قابلیت پذیرش همه صور رو دارد. عقل ما در ابتدا این چنینه، هیچ صورت علمی درش نیست ولی همه صور علمی رو میتواند بپذیرد، اهم از بدیهیات و نظریات. خداوند این عقل رو در این مرتبه تشبیه کرده به مشکات. مشکات تا چراغ توش گذاشته نشه روشن نیست، یعنی هیچ چراغی درش نیست ولی قابلیت داره هر چراغی درش روشن بشه. پس عقل هیولانی ما هم به منزله مشکاته. بعد مرتبه دوم برای عقل ما مرتبه عقل بالملکه است. عقل ما بدیهیات رو عاقل میشه و واجد میشه که این بدیهیات ملکه یعنی سرمایه هستند برای نظریات و ما با این سرمایه ها میتونیم نظریات رو کسب کنیم. و چون اینا ملکات هن و سرمایه ها هستن، عقل رو که صاحب این سرمایه ها میشه میگن عقل بالملکه، یعنی عقل سرمایه دار که هنوز نظریات رو کسب نکرده ولی سرمایه کسب نظریات رو داره. این چنین عقلی هم منور است به نور بدیهیات، هم به وسیله نور آماده است که به وسیله نور نظریات منورتر بشه. خب این درست مثل زجاجه است. زجاجه به خاطر شفافیت درخششی دارد، پس فی نفسه می توانیم روشن حسابش کنیم، ولی وقتی چراغ رو تو مشکات میذاریم و مصباح رو در زجاجه روشن میکنیم، این زجاجه‌ای که از یه نور شفافیت خودش برخوردار بود الان نور جدیدی کسب میکنه و به توسط این نور جدید نورانی تر میشه. خب عقل بالملکه ما همینطوره دیگه، در ابتدا یک سرمایه های نورانی داره و بعد به توسط کسب نورهای دیگر نورانی تر میشه. پس حالت زجاجه رو داره. به این جهت خداوند عقل بالملکه رو تشبیه کرده به زجاجه. خب حالا عقل بالملکه تمکن به دست آوردن علوم نظریه رو داره، چون مقدماتش رو طی کرده، سرمایه‌اش رو واجد شده. حالا چطوری کسب میکنه؟ سه جور انسان داریم که نظریات رو باید کسب کنند. یعنی در وقتی که انسان صاحب عقل بالملکه میشه تقسیم میشه به سه قسم. صاحبان عقل بالملکه که میخواهند نظریات رو به دست بیارن، اینا سه قسمند: گروهی با فکر نظریات رو به دست میارن، گروه دوم با حدس، و گروه سوم با قوه قدسیه که مخصوص پیغمبران است. این سه گروه ما داریم. پس وقتی که انسان میرسد به عقل بالملکه، سه دسته میشه. دسته ای که با فکر به سمت نظریات میرن، و دسته ای که با حدس، و گروهی که با قوه قدسیه. حالا ببینیم آیه این سه گروه رو چجوری معرفی میکنه. اون گروهی که با فکر به سمت نظریات میرن، که خب بالاخره کسبشون سخت هم هست، اینا رو تشبیه میکنه به شجره زیتونه که قابلیت باروری دارد و نه یک بار و چند بار، هر سال میتونه بار بده، این بار رو تکرار میکنه. این انسانی که قوه فکر دارد میتواند نظریات رو کسب کنه و میوه های جدید و نتایج جدید رو که همون نظریاتن به دست بیاره. میتونه دو مرتبه از همین نظریات دیگه به دست بیاره و هاکزا کار رو ادامه بده. شاید اگر فرصت بی نهایت بهش بدند بتواند علوم بی نهایت کسب کند، چون توانایی کسبش رو داره، مثل شجره که توانایی باروری رو داره. اما گروه دوم که از طریق حدس میتونن نتایج و ثمرات رو به دست بیارن، اینا رو خداوند به شجره تشبیه نکرده، اینا رو به زیت تشبیه کرده که شجره به توسط این زیت، بله این زیت نتیجه شجره هست، ولی چنان است که راحت میتواند نتیجه رو به دست بیاره، راحت میتواند روشن شود. اون شجره باید زیتون رو ایجاد کنه، بعد اون وقت اون زیتون تبدیل به زیت بشه تا بعدن روشن بشه. ولی این کسی که حدس داره الان آمادگی برای روشن شدن رو داره، لازم نیست مراحلی رو طی کنه تا بعدن روشن بشه، برخلاف شجره که اگرچه نتیجه میده ولی بالاخره نتیجهش مدتی طول میکشه، بعد این نتیجه رو دوباره باید به صورت زیت در بیاریم، بعد این زیت رو روشن کنیم. اما اون کسی که از اول زیته، دیگه اون مراحل قبلی رو که انهو طی کرده، فقط آماده است برای روشن شدن. پس کسی که حدس میزنه مثل این است که مراحل فکر رو گذرونده، اگرچه وارد مراحل فکر نشده، ولی که انهو مراحل فکر رو گذرونده و مقدمات براش طی شده است. او کافی است که با کوچکترین حرکت نتیجه رو بگیره. شخص که حدس میزنه این چنینه. اون کسی که فکر میکنه ممکنه مدت‌ها طول بکشه تا به نتیجه برسه، ولی کسی که از حدس استفاده میکنه با یه حرکت کوتاهی میتواند خودش رو به نتیجه برساند. پس اون کسی که فکر میکند حکم شجره رو دارد، اون که باید روی این فکر کار کند تا به نتیجه نهایی برسه، شجره هم همچنین باید کار روش انجام بشه تا به نتیجه نهایی که روشنی زیت هست برسد. اما اون کسی که صاحب حدسه، او دیگه لازم نیست خیلی مراتب طولانی رو بگذرونه، اون آمادگی برای نور جدید رو داره. اما گروه سوم زیت هایوزیه، اونم تشبیه میشه به زیت، یعنی کسانی که صاحب قوه قدسی هن، اونم حکم زیت رو دارن، منتها زیتی که داره روشنی میده، نه زیتی که آماده است برای روشنی دادن، که گروه دوم ببشت این چنین زیتی تشبیه کردیم، بلکه زیتی که الان مشغول تلالوه. گروه سومو داریم بهش تشبیه میکنیم. یکاد زیتها یوزی ولو لم تمسسه نار، ولو نار الهام و وحی به این صاحبان قوه قدسی نرسد، اونها به مطالب عقلی عالمند. ولو اون ناری که اینها رو روشن میکند که الهام و وحی است نصیبشون نشه، ولی با وجود این اونها روشنند. پس توجه کنید، صاحبان عقل بالملکه اگر بخوان با تفکر به نتایج نظری برسند به منزله شجرند، اگر بخوان با حدس به مطالب نظری برسند به منزله زیتند، و اما اگر با قوه قدسیه به امور نظری دست یافتند به منزله زیتی هستند که مضیء است، نه زیتی که فقط قابلیت ذوب دارد. تا اینجا ما مرتبه دوم از مراتب عقل رو گفتیم. مرتبه اول هیولانی بود، مرتبه دوم بالملکه بود. به مرتبه دوم که رسیدیم انسان‌ها رو به سه گروه تقسیم کردیم. حالا میریم که مرتبه سوم از مراتب عقل نظری، از مراتب عقل که عبارت از عقل بالفعله. کسانی که به درجه عقل بالفعل میرسن یعنی نظریات رو کسب میکنن، حالا به نحو اول کسب میکنن که فکر است، یا به نحو دوم که عدس است، یا به نحو سوم که قوه قدسی است، فرق نمی کنه. بالاخره اینها میشن عقل بالفعل. وقتی نظریات کسب شد اینها میشن عقل بالفعل. اینا رو خدا به چی تشبیه میکنه؟ تشبیه میکنه به مصباح، که مصباح الان نور بالفعل داره، روشن است و روشنیده. اینا این چنین هم خودشون منورند و میتونن نورشون رو به دیگران هم سرایت بدند و منتقل کنند. پس دارای نورند، همونطور که مصباح دارای نوره. خب حالا کسی که عقل بالفعل شده شد به منزله مصباح و دارای نور، اونی که عقل مستفاد میشه چی؟ عقل مستفاد این آن است که نظریات رو دارد و الان نظریات هم پیشش حاضرن، نه فقط نظریات رو دارد در انبار قرار داده، بلکه از انبار هم بیرون کشیده، الان داره مطالعه میکنه نظریات رو. این حکمش چیست؟ این به چی تشبیه شده در آیه؟ میفهمن تشبیه شده به نورن الان نور. نور رو دارد، این نوری که دارد با نور حضور نیز روشن شده، هم نور حاصل است هم این نور حاضر است که خود حضور هم نوره. پس نورون الان نوره، یعنی نور حاضر، نورون که حاضرون میشه نورون علا نور. اونی که بعد از علا آمده خود صورت علمی است، اونی که قبل از علا آمده حضورشه. حضوریست که وارد شده بر نور، نوریست که وارد شده بر نور، میشه نورون علا نور. پس توجه کردید آیه توضیح داده شد، عقل هیولانی تشبیه شده به مشکات، عقل بالملکه تشبیه شده به زجاجه که گفتیم سه مرتبه هم داره، عقل بالفعل تشبیه شده به مصباح و نور، عقل مستفاد تشبیه شده به نورن الان نور. بعد در ذیل آیه داره یهد الله لنوره من یشا، که مشیت رو شرط گرفته. بنابراین علالی مذکوره رو برای دسترسی به علوم کافی ندانسته، علال و وسائل مذکوره رو کافی ندانسته. به مرتبه عقل هیولانی بودن، به مرتبه عقل بالملکه بودن، به مراتب بالاتر رسیدن، هیچ کدوم کافی نیست برای اینکه انسان دسترسی به علم پیدا کند. جزء اخیر علت تامه که جزء اصلی هم هست، یعنی مشیت الهی باید زمینه بشه. بدون مشیت نه تنها اون اسباب علم لغوند و بیفایده، بلکه تمام اسبابی که در جهان قرار داده شدن بدون مشیت الهی بیفایده و بیثمرند. باید این مشیت زمین بشود تا این مراتب حاصل شدند. با این بیانی که گفتیم هم قول اشعری رد میشه، هم قول معتزلی رد میشه، هم قول فیلسوف اثبات میشه. اشعری میگوید هیچ مقدماتی لازم نیست طی شود، کافیست مشیت بیاید تو عالم شوی. معتزلی میگوید وقتی تو این اسباب رو فراهم کردی، چون کار به تو تفویض شده، به نتیجه هم خواهی رسید، احتیاج به مشیت نیست. فیلسوف میگه مقدمات باید طی بشه، مشیت باید زمینه بشه تا من به نتیجه برسم. الان با این بیان معنی شده حرف فیلسوف حق داره، حرف معتزلی و اشعری هر دو باطل. مشیت که از خداوند حکیم هر جا هر جا نمیاد، خدا حکیمه. اگر مقدمات مشیت رو به وجود آورده باشی مشیت تعلق میگیره، ولی نه. پس اشعری نادرست میگه، منعشری میگه چه موضوع قابل چه موضوع غیر قابل مشیت بهش تعلق میگیره. به منعشری میگیم حکمت خدا کجا رفته؟ خداوند حکیم هیچ وقت این گوهر رو در یه جایی که ناقابل قرار نمیده، گوهر رو در جایی قرار میده که قابلیت داره. گوهر علم رو به هر کس نمیده. پس باید ما مقدمات رو طی کنیم به قابلیت برسیم تا این گوهر به ما عطا بشه. به معتزلی هم میگیم، میگیم که این اسباب کارایی ندارن، باید چون امر ممکنن منتهی به واجب بشن تا کارایی پیدا کنن، مثل همه چیزی دیگر، مثل همه ممکنات. ممکنات اگر منتهی به واجب نشن که کارایی ندارن. این اسباب هم همچنین هم اینا جز ممکنات هن. اینا تا به مشیت واجب منتهی نشن و مدد از اونجا نگیرن کارایی ندارن و تأثیری نمی کنن. دیگه فیلسوف هم حرفی نداریم، فقط باید تاییدش کنیم. حرف درستی زده که باید اسباب طی بشود، قابلیت انجام بگیره تا خداوند به رب النوع یا به عقل فعال اجازه بدهد که فیضش رو به این شیء قابل برساند، فیض خدا رو به این شیء قابل برساند. یعنی فیض از نایه خداست، این عقل فعال یا اون ربونو همه واسطه هست، مفیض اصلی خداست، اینا رو با واسطه میفرسته. اینم که واسطه میاره به خاطر اینکه ما قابلیت نداریم که مستقیم دریافت کنیم. نه خدا احتیاج به واسطه داره، خدا میتونه مستقیم به ما بده، ولی وقتی مستقیم به ما داد نور غلیظه و ما نور غلیظ رو تحمل نمی کنیم. باید دست اون واسطه برسه، واسطه سهم خودش رو برداره، بعد رقیق شده اون نور رو به ما بده که ما تحمل کنیم. پس این واسطه ها رو خداوند نه به خاطر عجز خودش آفریده، بلکه به خاطر تفضل و ترحم به ما آفریده که ما از بین نریم، ما ضایع نشیم. او وقتی تجلی کرد بر کوه کوه زائل شد و حضرت امیر فرمود خدا تجلی نکرد، من تجلی کردم. اگه خدا تجلی میکرد کره زمین از بین میرفت. یعنی ما هایشون تحمل نداریم، ما از کره زمین قوی تر نیستیم. بخواد مستقیم بر ما تجلی کنه نمیشه. پس این وسائط رو میاره تا با واسطه ها به ما افاضه کنه. بعد خداوند داره در ادامه آیه داره که خدا مثال میزند برای بندگانش، یعنی با مثال حرف میزنه که بندگان بهتر بفهمند، چون مثال مطلب رو جزئی میکنه و بعد که جزئی شد از کلیت نزول کرد قابل تر میشه برای فهم. کلی قابل فهمه ولی جزئی قابل تره. خداوند با مثال این کلیات رو در قالب جزئیات پیاده میکنه تا ما که عقلمون کلی رو درک میکنه جزئی رو به توسط خیال درک بکنیم، یعنی خیال رو معین و یاور عقل قرار بدیم، و وقتی عقل یاور پیدا کنه بهتر درک میکنه. بعد خداوند میفرمد والله به کل شیء علیم، در ذیل آیه این تو میفرمد من مثال برای شما زدم و میدانم همه چیز رو، معقول رو میدونم، محسوس رو میدونم، و مهم اینه که مخفی آشکار رو هم میدونم. بنابراین اگر شما به این مثال هایی که من زدم توجه کردید و بر طبق این مثال ها هدایت شدید، که ثوابی برای شما در نظر گرفته می شود، من عالمم به کار شما و در مقابل کارتون ثواب قرار میدم. و اگر خلاف کردید، به مثال های من توجه نکردید، مخالفت کردید با مثال هایی که من زدم، من در اون صورت عالمم، باز هم عالمم، و شما رو مجازات میکنم. پس این والله به کل شیء علیم هم وعده است هم وعیده. وعده است به کسانی که به این مثال ها توجه میکنن، و تهدید کسانی است که به این مثال ها بی توجه میمونن. این تمام آیه بود که این شخص توضیح داد، از اول آیه تا آخر آیه رو بیان کرد، تشبیهاشو گفت، اون ذیل تشبیه ها رو بیان کرد، اون آخرین قسمت آیه والله به کل شیء علیم هم توضیح داد که معناش چیست و غرض از این والله به کل شیء علیم چیست. غرض این است که هم وعده ای باشد برای مطیع ها، هم وعیدی باشد برای عاصی ها. حالا من از رو تکرار کنم دیگه، فکر میکنم از رو خیلی باطل نشیم، مطالب تمام گفته شده. صفحه 605 118 از سادس عشر انهو، یعنی اون که در این آیه سوره نور آمده، یا انهو یعنی این تمثیلی که در سوره نور آمده، تمثیلون للقوت العقلیت فی مراتبه ها، میخواد تشویق کند قوه عقلیه رو در اون مراتبی که دارد تشویق کند. بزالک، بزالک متعلق به تمثیله، بزالک یعنی به این موضوع که در فعل آیه که اون پنجتا بودند، مشکات بود، زجاجه بود، مصباح بود، نورن علی نور بود تا آخر. فانها یعنی قوه عقلیه، فی بد امرها خالیتون عن العلوم یک، مستعدتون لقبول العلوم دو، هم هیچی از صبر رو ندارد، صبر ادراکیه رو، هم قابلیت همه صبر رو دارد، یعنی عقل هیولانی، عقل هیولانی مثل هیولاست، همونطور که هیولا تمام صبر خارجیه رو میتواند قبول کند در حالی که هیچ کنون رو ندارد، عقل ما هم میتواند تمام صبر علمیه رو قبول کند در حالی که هیچ کنون نداره. پس عقل ما شبیه هیولا می شود، به این مناسبت در اون مرتبه بهش میگیم عقل هیولانی. کل مشکات، که مشکات هم در ابتدا تاریکه، خالی از هر زوئیست، ولی قابلیت پذیرش هر زوئی هم داره. این مرتبه اول عقل بود که تشبیه شد به مشکات. مرتبه دوم عقل که عقل بالملک هست، میخواد تشبیه بشه به زوجته. ثم ینتقش، این قوه عقلیه، به علوم ضروریه یعنی بدیهیه. از چه طریق ما علوم ضروریه رو به دست میگیریم؟ به توسط احساس جزئیات. وقتی این نار رو با لامسم حس میکنم که داغه، دو مرتبه نار بعدیرم با لامسه حس میکنم که داغه، چند دفعه که احساس کردم این جزئی ها را، یعنی تکرار شد احساس این جزئیات، عقل من حکم میکنه به این که کل نارن هارتون، این کل نارن هارتون یک قضیه عقلیه است ولی بدیهیه، که از احساس مکرر به جزئیات حاصل میشود. یعنی بعد از این که من جزئیات رو مکرر احساس کردم، این قضیه عقلیه در ذهن من نقش می‌بنده. اما کی این قضیه عقلیه رو به من میده و کی؟ این ابن سینا در برهان شفا میگه نه زمانش مشخصه و نه هم دهندش مشخصه، نه معلومه کی داده و نه معلوم است کی داده شده، نه کیش معلومه نه کیش. ایشون اونطوری میگه، ولی یه دفعه چشم باز میکنیم میبینیم بدیهیات تو ذهن ما هستن. از کجا آمدند؟ درست مقدماتش تجربه بود، ولی خب فرض کنید تجربه دومی که من کردم این کلی آمد، چرا بعد از تجربه سوم نیومد؟ نمیدونم کی این کارو کرد و نمیدونم کی بود. بعد از تجربه چندم آمد برام روشن نیست. اینم نیست، اینا میشه. ایشون دیگه به اون کاری نداره که حالا کی این الغا کرد، کی الغا شد. میگه به توسط احساس جزئیات شما به این امور عقلیه بدیهیه واصل میشید. به حیث یتمکن من تحصیل نظریات، یعنی طور این علوم بدیهیه در ذهن ما جایگزین میشن، در ذهن ما وارد میشوند. جایگزین اشتباه گفتن، چنان در ذهن ما وارد میشوند که ما را آماده میکنند برای تحصیل نظریات، به ما تمکن تحصیل نظریات میدن. وقت ما میتونیم به توسط این بدیهیات و کنار هم چیدنشون و تشکیل قیاس به نتیجه‌ای که یک علم نظری است واصل بشیم. فتصیر این قوه عقلیه در این مرتبه بالملکه تصیر که از زجاجه مثل زجاجه میشه، یعنی چی؟ یعنی دو تا خاصیت پیدا میکنه. یک، متلعتن فی نفسها، ذاتن میبینیم روشنه، عقل ما به نور بدیهیات روشنه، زجاجه هم به خاطر شفافیتشون رو درخشش داره. پس درست مثل همان در این وجه شبه که هر دو متلعه فی نفسها هستن. دو، قابلتن للانوار، یعنی انوار کسبیه. نه، عقل من در وقتی که عقول بدیهیه رو به دست آورد یا بهش دادن، قابل انوار میشه و دینه قابل نظریات میشه، میتونه نظریات رو کسب کنه. درست مثل زجاجه که اگرچه خودش به خاطر شفافیت درخشان است ولی قابل پذیرش نور هم هست. حالا زالک تمکن، این که شخص در حین عقل بالملکه شدن متمکن میشه از تحصیل نظریات، این سه جور میشه. یه وقت متمکن میشود که نظریات رو با فکر تحصیل کنه، یک بار با حدس تحصیل کنه، یک بارم با قوه قدسیه که توضیح دادم از خارج. و ذالک تمکن انکان بالفکر و الاجتهاد، یعنی تلاش، و که شجره زیتونیه، مثل شجره زیتونی است که برای رسیدن به نتیجه باید مدتی طول بکشه، فعالیت هایی باید انجام بشه تا اینکه به نتیجه برسیم. ما هم همینطور، ما باید فعالیت بکنیم، حد وسط به دست بیاریم، این حد وسط ها رو کنار اصغر و اکبر بچینیم، مقدمه صغرا و کبرا تشکیل بدیم تا بتونیم به نتیجه برسیم. و امکان بالحس، اما اگر این تمکن ما و به تبع به نتیجه رسیدن ما به توسط حس باشه، فکر از زید، یعنی این عقل بالملکه مانند زیت هست که آماده است برای پذیرش. مقدمات قبلی رو گذرونده، چند نهو مقدمات قبلی رو گذرونده و آمادگی بسیار شدید پیدا کرده برای به دست آوردن نظریات. و این کانه به قوت قدسیه، و اگه این تمکن به قوه قدسیه باشد، فکلتی یکاد و زیتها یوزی، مثل قوهی می شود، کلتی صفت قوه است، مثل قوهی می شود که زیتش یکاد و یوزی، یعنی آماده زود دادنه، چنده او بلفل زود داره. لنه ها تکاد و تعلم، زیرا چنین قوهی که قوه عقلیه است و همراه شده با قوه قدسیه، چنین قوهی تکاد و تعلم، به خاطر وجود قوه قدسیه تکاد و تعلم، و این لم یتصل به ملک الوحی و الالهام، ولو لم تمسس هو نار، یعنی ولو متصل به ملک وحی نشده، متصل به ملک الهام نشده، قوه عقلیه است، به خاطر داشتن قوه قدسیه میتواند نظریات کسب کند و این قوه قدسیه کمکش میکنه، ولو متصل به ملک وحی نشده که نظری را او افاضه کند. الذی، ملک وحی و الهامی که مثلش مثل نار است، همونطور که نار نور تولید میکند، این ملک وحی و الهام هم نور علمی تولید میکند. شخصی که دارای قوه قدسی است، همون قوه قدسی قوه عقلیه او را منور میکند، ولو این که نار الهام و وحی اون قوه رو منور نکرده باشد. خب چرا گفتی مسئله ملک وحی مسئله نار است؟ من حیث ان العقول یشتعل عنها، عقول مشتعل میشوند از این ملک وحی، همونطور که مصباح مشتعل میشود از نار یا زیت مشتعل میشود از نار، همونطور که زید مشتعل می شود از نار، صاحب قوه قدسی هم مشتعل می یا عقول به طور کلی مشتعل می شوند از این ملک وحی و الهام. به این جهت است که ملک وحی و الهام رو به منزله نار قرار دادیم و یا به عبارت دیگه تشبیهش کردیم به نار. ضمیر انها رو من برگردون، ضمیر انها رو که مؤنثه برگردوندم به ملک وحی، با اینکه ملک وحی مؤنث نیست مذکره. علت این بود که ملک وحی رو تشبیه کرده بود به نار و ضمیری که یعنی حکم نار بهش داده بود، ما ادب به عنوان معنن حکم نار بهش داد، ما لفظن حکم نار بهش دادیم. او معنن ملک الهام رو نار حساب کرد، لذا تشبیهش کرد به نار. ما لفظن ملک الهام رو نار تصور کردیم و ضمیرش مؤنث شد. ثم اذا حصلت لها العلوم، اگر لها یعنی برای قوه عقلیه علوم حاصل شد، حال علوم یعنی نظریات، حالا یا از راه فکر یا از راه حدس یا از راه قوه قدسیه، به حیث یتمکن من هزارا من استهزار آمد شد، علوم براش حاصل شد به طوری که قدرت استهزار اون علوم رو داشت هر وقت که بخواد، یعنی علوم تو مخزن ذاتش وجود داشتن، هر وقت هم میخواست میتونست اونا رو احضار کنه، که در چنین حالتی این عقل میشود عقل بالفعل. در این صورت کانه کل مصباح، این عقل بالفعل رو تشبیه میکنیم به مصباح، که مصباح هم همینطوره، نورش رو بالفعل گرفته. این انسان هم این قوه عقلی هم نورش رو نور عقلیش رو بالفعل گرفته و صاحب اون علوم نظریه شده. فایز استهزرها، اگر این صبر رو استهزار کرد، استهزار این طلب حضور، رفت از مخزن طلب کرد که حاضر بشن، اونا هم اجابت کردن و حاضر شدند، خب این شخص میشه صاحب عقل مستفاد، چون علومی رو که کسب کرده بود همه رو الان حاضر کرده پیش خودش. در چنین حالتی تشبیه میشه به نورون الانون که توضیح دادن. فاذا استهزر ها، اگر استهزار کند این قوه عقلیه این علوم را، کان این قوه عقلیه نورن الان نور. بعد دنباله آیه رو که یهد الله لنوره من یشاء هست باز توضیح میده، میگه یهد الله لهذا نور ثاقب، این نور درخشان رو خداوند هدایت میکند به سمت نور ثاقب، من یشاء هر کرشه بخواد، به سمت اون نور نظری با مشیت ما منتقل میشیم، نه صرفا با به دست آوردن اسباب، بلکه اسبابی که به وسیله مشیت تکمیل شده، این اسباب ما رو به نتیجه میرسونه، نه اسباب خالی و همچنین نه مشیت خالی. مشیت خالی میتونه ما رو برسونه ولی تعلق نمیگیره، مشیت به موجودی که قابلیت نداره تعلق نمیگیره. چرا میگی خدا هدایت میکند؟ چه احتیاجی به مشیت خدا داریم؟ میفهمد فإن الأسباب، چه حالا اسباب علم باشد چه اسباب دیگر باشد، همه اسباب جهان چون امکانیند، چون امکانیند این اسباب بدون مشیت خدا لاغیند، لغوند، بیفایدن، هیچ اثر و کارایی ندارند. از بها تمامها، زیرا به وسیله مشیت تمامیت سبب اسباب اتفاق میفته، اسباب تمامیتشون از این مشیت میگیرن، یعنی مشیت متمم اسباب، اگه این مشیت نیاد علت علت تامه نشده، علت علت ناقصه است علت ناقصه که کار انجام نمیده. بعد در دنبال آیه داره و یضرب الله الامثال للناس، حالا این کسی که داره که آیه رو توجیه میکنه میگه که خداوند امثال رو برای مردم میزنه، ادناعن للمعقول من المحسوس، ادناعن یعنی برای اینکه نزدیک کنه، معقول و به محسوس. تا ما با ارتباط با محسوس بتوانیم اون معقول بفهمیم، چون با محسوس انس داریم، لذا ما رو از معقول منتقل میکنه به محسوس تا ما محسوس رو درش بکنیم و بعد از درک محسوس اون معقولی رو که لازم است درک کنیم بهتر بیابیم. ادناعن للمعقول من المحسوس، ادناعن یعنی به خود دیگه نزدیک کنه، از دونو میاد دونو به من نزدیکی، برای این که خداوند نزدیک کنه از معقول و به محسوس لذا مثال زده، مثال زده تا اون معقول رو از اون کلیت در بیاره در محسوسی که جزئیش وارد کنه. بعد توضیحن و بیانن چرا این کار خدا میکنه، چرا معقول و محسوس نزدیک میکنه، تا اون معقول توضیح داده شود و بیان شود که راحت‌تر فهمیده بشه. بعد در تتمه آیه و در آخر آیه داره والله به کل شیء علیم، اینو میخواد این مصحح این توضیح کننده میخواد اینم بیان کنه. میفهمد علیم است به کل شیء، کانه یعنی سبا اون کانه اون شیء، معقول و محسوس، ظاهرن کانه و خفی، ظاهر باشد یا مخفی. بنابراین فکر نکنید اگه ظاهر خدا میدونه، اگر هم خفی خدا نمیدونه، خدا ظاهر باطن هر دم همه رو میدونه، ظاهر خفی رو همه رو میدونه. و فیه، فیه یعنی در این قسمت اخیر که فرمود والله به کلش نلیم، وعد لمن تدبر فیها، زمیر فیها به امثال برمیگرده، وعده ایست برای کسی که در این امثال تدبر کند، چون خدا میگه من همه چی رو میدونم، فکر نکنید میتونید از من مخفی کنید، نه تدبر کردنتون میتونید مخفی کنید، نه ترک تدبرتون رو، من به هر دو گروهتون آگاهم، لذا گروهی که تدبر کرده ثواب میدم و گروهی که تدبر نکرده مؤاخذه میکنم و محرومش میکنم از ثواب. و فیه وعد لمن تدبر فیها، فیه یعنی در این قسمت اخیر آیه، در این قولش فرمود والله بکل شیء علیم، هم وعده است، بشارت است برای کسی که تدبر کنه در امثال، هم وعید و تهدید است برای کسی که لم یکترس بها، یعنی توجه نکند و اهمیت ندهد بها، یعنی به این امثال، کسی که توجه نمی کند و اهمیت به این امثال نمی دهد مورد مؤاخذه است، و کسی که در این امثال تدبر می کنه و نتیجه گیری می کنه بشارت دارد به ثواب. این توضیح تمثیل موجود در آیه نور بود، توضیح 16 که گروهی بهش معتقد بودن خوندیم و بیان کردیم، ان شاءالله که روشنه.